مقدمه‌ای بر دوره جامع معمار زندگی دکتر علی صاحبی. خوشبختی قسمت چهارم.
ولی تا دلتون بخواد باورتون میشه توی 10 تا گروه من دیدمش اینو هی کپی پیست کردن بدون اینکه نگاهش بکنم و فکر کنم. پارسال یکی دیگه از بچه های ما فوق لیسانس روانشناسی بالینی داره، فوق لیسانس روانشناسی بالینی، یه دونه تصویر رو فرستاده، حتما اینو شنیدینش و دیدینش. میگه که هیچ میدانید که آهو 2.5 برابر سرعتش از پلنگ و شیر بیشتر است؟ تنها علت این که آهو شکار شیر یا پلنگ می شود این است که آهو وقتی که می دوه و شیر دنبالش می کنه به خودش شک داره و دائما استراب داره و با خودش میگه که الان گیر میفتم، الان گیر میفتم. چون اینجوری فکر میکنه نمیتونه از همه پتانسیلش استفاده کنه، برای همین گرگ میگیرتش، وگرنه آهو سریعتر میدوه از اون. من زیرش نوشتم که خانم محترم میشه بگید استاد شما که با یه آهوی مصاحبه کرده از آهوی گفته آره وقتی من میدوام من استراب دارم و من با خودم فکر میکنم که الان میگیرنم، کدوم استادتون بوده؟ چه کسی رفته با آهو مصاحبه کرده که آهو گفته آره راست میگید جدی؟ این از کجای شکمتون در میارین؟ آهو با خودش حرف میزنه؟ آهو تکلم داره بیاد با خودش حرف بزنه؟ مگه تفکر، مگه سلف توک مال بشر نیست؟ خب بعد این با خودش حرف میزنه، بعد تو از کجا فهمیدی آهو با خودش حرف میزنه؟ میگه که آره الان منو میگیرن، الان میگیرم، واسه همین نمیتونه بگیرتش. دوم، بابا گوگل بکنید بگید میزان سرعت آهو در ساعت، گوگل بهتون میگه میزان سرعت شیر یا پلنگ در ساعت، بهتون میگه برو نگاه کن ببین چقدر میتونه بدوه. این از کجای خودتون اینا رو هی کپی پیست میکنی؟ مثلا عرض برای این که به انسان ها بگید که حالا میخوان من میدونم نیتش خوبه ها، نیت خوبه، یعنی که تو شک نکن به خودت وگرنه مثل آهو شکار دنیا میشی، ولی مزخرف که نباید بگی اگه میخوای به دیگران امید بدی، باید حرفت منطقی باشه پشتش. آهو با خودش فکر میکنه که من همین الانه که گیر بیفتم، الانه که گیر بیفتم، واسه همین گیر میفته. تفکر منطقی یعنی این، یعنی هیچ چیزی را بدون استدلال نپذیرید، هیچ چیزی را نخواهید بدون استدلال به انسان دیگری بدهید. چیزی رو که استدلال ندارید مخالفت نکنید باهاش بی خود، و این میتونه عامل سعادت ما بشه. اگر یه نفر یه حرفی میزنه و من هیچ دلیلی برای مخالفت باهاش ندارم، برای چی باید مخالفت کنم باهاش؟ من دلیل منطقی ندارم. اگر واقعا یک چیزی دلیل منطقی نداره چرا باید بپذیرمش الکی همینجوری؟ پس یه بار دیگه مرور کنم از دیدگاه اپیکور این 4 تا عامل، عامل سعادت ما هن. اول اینکه به حد وسع خودمون باید برای غذا و پوشاک و مسکن ما داشته باشیم، ولی مسکن ضرورت نداره که 5 اتاق خوابه باشه، مسکن راحت خوب باشه، و ضرورت نداره که حتما توی یک محله شمال تهران باشه. خب تو جنوب تهران هم بوده میتونه داشته باشه، توی روستا هم بود داشتی مسکن و خوب داریش. دوم دوستیه، دوستی 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 با همسرت، دوستی با دوستت، دوستی با اعضای خود، باید رابطه پیوند 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 باید داشته باشی. سوم باید آزاد باشی، خودتو خیلی در قید و بند تزیینات زندگی، کار، شغل، درآمد، وابستگی به تأیید انسانهای دیگر. یکی از چیزهایی که اپیکور میگه، میگه ما چقدر وابسته ایم و غیر آزاد نسبت به نظرات دیگران، چقدر نظرات دیگران برامون مهمه، تأییدمون کنن، بگن به به، بگن چه چه. آقا مهمونی میده، خانومه دائما تو استرابه که وای تدیگم یه خورده شل شد، تدیگه اونجوری که باید صفر نمیشد. خب این آزاد نیست، آدم آزاد نیست. آدم آزاد میگه من تمام تلاشمو کردم، همه احترامم هم گذاشتم، تدیگه خوردم اینجوری شده. میاد میگه ببخشید تدیگای کم اینجوری شد، حالشو میبره تو مهمونی. دیگه تا دو هفته تب داره این. وای الان برن میگن این اینجوریه، تو رو خدا فکر نکنه من بی ارزم. یعنی تو آزاد نیستی، تو خود مختار نیستی، تو وابسته ای به اینکه دیگران تاییدت میکنن یا نه. و نکته آخر تفکر منطقیه، اینا میتونه ما رو به سعادت برسونه. خب سوال اگر دارین سوالتون رو بگین. سلام عرض میکنم. بله. خب دو تا پاسخ بهتون بدم. اولا فروید یه آدم بوده، از شکم مادرش در اومده، یه نظریه داده. فروید واقعیت رو نگفته، فروید یه نظریه داده. نظریه یک انسان مساوی است با واقعیت انسان نیست. فروید یک نظریه از 150 نظریه روانشناسی است که بنا به دلایلی برای یه چیزی حدود 40-50 سال سلطه داشت بر علم روانشناسی. ولی امروز روانشناسی علمی برای نظریه فروید تره هم خورد نمی کنه. به تاریخ روانشناسی پیوسته فروید. بنابراین فروید واقعیت رو نمیگه. و چون فروید گفته است پس ما نمیتوانیم عاداتمون رو برش مسلط بشیم. چون فروید گفته ما ناخودآگاه داریم. آلبرت الیس اولین کسی بود که گفت آقای فروید نشون بدید ناخودآگاه کجاست. کجاست این ناخودآگاه؟ یا باید تو نورولوژی پیداش کنیم، یا باید تو ژنتیک پیداش کنیم، کجا باید پیداش کنیم اینو. بنابراین نظریه فروید یک نظریه است و نه واقعیت انسانی. و امروز علم روانشناسی، علم ساینس روانشناسی که پژوهش میکند، هیچ اعتقادی به ناخودآگاه نداره که جایی به نام ناخودآگاه وجود داره. خب این یک. دوم، امروز با دو بخش از علم سر و کار داریم. علم تجربی، یه بخشش ژنتیکه که من ژنتیک من چی میگه، چه تعیین کننده است. یه بخشی نورولوژیه، یعنی مغز من. و دو تا از شاخه های علم، یکیش به نام نوروپلاستیسیتی یا احیاپذیری مغز، ترمیم پذیری مغز. نیروپلاستیسیتی یعنی در واقع مغز میتواند در هر لحظه ای با انجام دادن رفتاری که شما انتخاب میکنید و با تفکر کردن به اندیشه هایی که شما انتخاب میکنید، شما میتونید راه های نورونی خودتون رو تغییر بدید و مغزتون رو تغییرش بدید. کلن مغز تغییر میکند. یه زمان این نورولوژی اعتقاد داشت که مغز تغییر نمیکنه، یه جایش آسیب ببینه تموم شده رفت، یه یادگیری که به وجود بیاد دیگه تموم شده رفته. بنابراین نمیشه عادات رو از بین برد. ولی امروز نوروپلاستیسیتی یا ترمیم، علم ترمیم پذیری مغز میگه هر رفتاری که شما انجام بدهید در مغزتون شما تغییر ایجاد میکنید. دوم، یه بخشی از علم وجود داره به نام ژنتیک که یه شعبه از ژنتیک به نام اپیژنتیکس. اپی یعنی بالا. اپیژنتیکس میگه شما رفتار و کرداری اگر انجام بدید روی ژن خودتون تغییر ایجاد میکنید. اینجوری نیست که ژن یک بسته یا دستگاه یا یک کد غیر قابل تغییر باشه. و نمونه بارزش هم اینه که دوقلوهای همزاد یا همسان یکسان که از یک تخم هستند، یکیشون میاد میره توی یه شهری با یه خانواده زندگی میکنه، یکیشون میره یه شهری با یه خانواده دیگه، بعد از 10 سال بر میگردن دی ان ای اینا رو تست میکنن، اصلا هیچ شباهتی به برادر ندارن با هم، اصلا کلن ژنشون تغییر کرده. برای اینکه اون با یه آدم دیگه بزرگ شده، توی یه محیط دیگه، یه درس دیگه خونده، قیافاشون شبیه همه ولی دی ان ایشون اصلا شباهتی به هم ندارن. بنابراین اون گفته فروید که ما ناخودآگاه داریم، آره اون یه نظریه است که امروز حداقل روانشناسی علمی بهش هیچ اعتقادی ندارد که ناخودآگاه تو 5 سال اول شخصیت شما شکل گرفته و شما در واقع محکومید و نمیتونید هیچ کاری بکنید. علم روانشناسی بهش اعتقادی نداره. ما تغییر سخته، تغییر آسون نیست، چون رو نرون‌ها قرار است تغییر انجام بگیره، ولی شدنی است. اینکه چگونه، البته من پاسخ قسمت اول سوالتون دادم، اینکه آیا اگر ما ناخودآگاهی داریم چگونه تغییر امکان پذیر است، میگم اصلا ما ناخودآگاهی نداریم، چیزی به نام ناخودآگاه وجود نداره. یه نظریه‌ای بوده، یه نفر گفته، ولی امروز در واقع در ساینس چنین چیزی وجود نداره. دوم اینکه مغز انسان و ژن انسان تحت تأثیر محیط و رفتار و نگرش یا طرز فکر انسانی تغییر میکند. حالا اینکه چجوری میتونیم تغییر کنیم، اون برنامه‌هاشو من وقتی حالا برنامه رو با هم تمرین میکنیم بعد میبینید که چجوری هر هفته و هر روز ما میتونیم تغییر بکنیم. دقت داشته باشیم که نیاز به قدرتی که در تئوری انتخاب ازش صحبت میکنیم یا قدرتی که امروز در نظریه سلف دیترمینیشن تئوری ازش صحبت میکنیم با حرفی که با قدرتی که اپیکور میگه کاملا متفاوت است. منظور از قدرت در نظریه انتخاب یعنی احساس کنترل مؤثر داشتن بر زندگی خود، و اصلا معنیش این نیستش که قدرت بر دیگران. اون وقتی از قدرت صحبت میکنه منظورش داشتن قدرت اجتماعیه، منظورش قدرت سیاسیه، منظورش قدرت مالیه، یعنی بر دیگران تسلط و سلطه داشتن. ولی منظور اصلی در تئوری انتخاب یعنی دستاورد، یعنی پیشرفت، یعنی رشد، رشد کردن، که در نظریه اپیکور اون رشد کردن رو بهش میگه خود مختاری یافتن. هرچی بیشتر خود مختار بشی، اونجا بحث یک نوعی از در واقع احساس شکوفاییه. بنابراین قدرت در نظریه انتخاب اسمش پاوره، ولی اصلا به معنای دست یافتن به قدرت بر دیگران نیست. قدرت در اصطلاح فلسفیش به سه معناست: قدرت بر دیگران، قدرت با دیگران، قدرت از درون. تئوری انتخاب نفی میکنه قدرت بر دیگران رو، میگه که قدرت بر دیگران تخریب کننده شادمانی تا اصلا اتفاقا ضد شادمانی است در تئوری انتخاب. هیچ ضرورتی نداره که ما بر دیگران سروری بکنیم، دیگران رو تحت کنترل خودمون بگیریم، بر دیگران ریاست بکنیم، دیگران نسبت به ما تحقیر بشوند تا من احساس سعادت بکنم. ضد سعادت است اتفاقا این قدرت. اون قدرتی که گلاسر ازش صحبت میکنه پیشرفته، و پیشرفت برای زندگی انسان هم طبیعی است و هم ضروری است، که اپیکور بهش میگه خودمختاری، به دست آوردن خودمختاری. غیر طبیعیه. اینکه احساس حقارت میکنه، ببینید احساس حقارت طبیعیه یا فکرش اونه که احساس حقارت میکنه؟
خب یعنی از نظر ظاهری نیاز داره که کمی جراحی مثلا نه زیاد از حد، ولی مثلا خب من یکی رو میشناختم صورتشو واقعا ژل تزریق کرد و تونست ازدواج کنه و واقعا نمیتونست یعنی ازدواج کنه توی جامعه سنتی، و این خیلی کمک کردن به خودش هم برای خانواده‌اش بحران شده بود. حالا این منظورم اینه این غیر طبیعی محسوب میشه؟
غیر طبیعیه دیگه.
صورت مثلا غیر طبیعی شده؟
نه، این که بخواد که خودشو زیباتر از اینه که بکنه غیر طبیعیه. خب در واقع شاید حالا طبیعی باشه ولی غیر ضروریه، ضرورتی نداره که واسش این کار رو بکنه. ببینید شما الان مایکل جکسون همه صورتش رو جراحی کرد. دکتر مصدق هم که دماغش چکشی بود. کدوم یکی از اینها الان توی ایران بریم بگیم واسه آدم حسابی ها محبوبن مثلا؟ با اون دماغ چکشیش که جای عمل نکرد، با کله کچلش که تاس بود، یا با مایکل جکسون که همه جاشو عمل کرد، کدوم یکی از اینها در جامعه محبوب ترند؟ کدومشون اثرگذارتر بودن در جهان و برای جهان؟ بنابراین طبیعی نیست. خب مصدق هم اگه عمل میکرد خوشتیپتر میشد، عکساش هم خوشگل میشد، خیلی قشنگ مو هم میکاش خیلی بهتر میشد. من نمیگم مو کاشتن چیز بدیه ها، اصلا هم چیز بدی نیست. نه میگم که بوتاکس کردن چیز بدیه، اصلا هم چیز بدی نیست. من میخوام بگم طبیعی نیست، ضروری هم نیست. بنابراین به سعادت و به خوشبختی ما هم اضافه نمیکنه. چرا اضافه؟ ما بحثمون بحث سعادته. به سعادت اون خانم وقتی که اینا رو زد کمک نمیکنه. میدونین چرا؟ چون اصلا ازدواج به سعادت کمکی نمیکنه. حالا ازدواج کرده باشه سوات، مثل این میمونه که میگم من مثلا ماشینمون رو رنگ کردم، هر کار میکردم هیچ کس نمیخرید، هر کار میکردم هیچ کس ماشین ما رو نمیخرید، رفتیم دادیم رنگش رو عوض کردیم، آقا سری فروختیمش ماشینمون رو. خب فروختمش، ولی مگه به سعادت من کمک میکنه؟ اون پولی که من با رنگ کردن اون به دست آوردم، اون پوله مگه کمک میکنه که من سعادتمند بشم؟ خانمه ازدواج کرده 100%، ولی مگر ازدواج زیر مجموعه هپینسه؟ ازدواج در مطالعه علمی و دقیق در بهترین شرایط، بهترین ازدواج با بهترین پارتنر بین 6 ماه تا 24 ماه فقط 7% به میزان شادمانی شما میافزاید. بعد از 24 ماه هم دراپ میکنه، میره سر جای اولتون وامیستین، هیچ تأثیری هم نداره تو سعادتتون. اوکی، مطالعه خانم لوبومرسکی رو برید بخونیدش. خب رفت ازدواج کرد که کرد، فکر میکنیم اگه به اپیکور داره میگه که به شادمانی شما کمکی نمیکنه، نمیگه که به شوهر کردنتون کمک نمیکنه، نمیگه به اینکه رئیس یه اداره نشین کمک نمیکنه، حتما میکنه. ولی اون آقا خانمی که ازدواج کرد بریم بپرسیم، بگه الان خودش نسبت زمان مجردید خیلی خوشحال تری، یا با خودش میگه خاک بر سر اون دکتری که بوتاکس رو زد، کاش نمیزد بود دستم شکسته بود زن یارو نمیشدم، چه بدبختی گیر کردیم ما. بحث اصلی خوشبختیه. ازدواج در خوشبختی ما سهم آنچنانی ندارد. البته که باز دوباره تاکید کنم، مو کاشتن، دماغ عمل کردن، بوتاکس زدن، جراحی کردن، این کروای بدن رو بریدن یه جایی شد، نمیدونم از پروتز گذاشتن یه جایی، That's not bad. من اصلا نمیگم این بده، میگم باعث احساس شادمانی اصیل و درونی نمیشه. این تغییرات برای یه مدتی میاره بالا طرف رو، بعد دوباره بر میگرده سر ست پوینت خودش، اون نقطه اولیه خودش بر میگرده. بعدا باستون توضیح میدم که این ست پوینت ها چجوری هست. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم براتون. این تحقیق شده، تا به حال بیش از 250 نفر در امریکا بالغ بر 1,000,000 دلار لاتاری بردن، یک شبه بردن، بالغ بر 250 نفر. اینا رو تحقیق کردن روشون. وقتی یک شبه وقتی 1,000,000 دلار ببری زندگی تغییر میکنه. دیدن جالبه، تا 2 سال برخیاشون آمدن خیلی حالشون بهتر شده. تا 2 سال یارو که موتورسیکلت سوار میشده حالا پورش سوار میشه. طرف یه دونه خونه زیر شیروانی داشته، پستچی هم بود کسی که برد، یکی از اینا. خب رفته یه خونه خریده تو بیورلی هیلز، صفا میکنه بغل دستش، مثلا نیکل کیدمن زندگی میکنه بغلش، هر روز میبینش و میره واو من همسایم اینه، دست کن میده هلو نیکل، اونم میگه هلو فلانی، خیلی باحاله دیگه. پستچی بوده تا بالا با اینا سلام علیک میکنه. جالب اینه که تا 2 سال بالا نگه میداره، بعد از 2 سال دوباره میاد پایین. آدمه همونقدر احساس سعادت میکنه که زمانی که پستچی بود. برای همینه که همون طبق همون گفته اپیکو، پول، ثروت، هپینس نمیاره برای شما. شما باید بتونه به آزادی بیشتری برسی، باید بتونی دوستی‌های بیشتری فراهم کنی و باید تفکر منطقی قشنگتری بیاری. من دارم الان نظریه اپیکور میگم، دارم یکی از نقشه‌ها رو به تو معرفی می‌کنم. می‌خوام بگم برای رسیدن به سعادت چندین نقشه علم و فلسفه جلوی ما گذاشته. همینجوری نمیتونیم خودمون بریم و احساس سعادت بکنیم. ما باید یکی از این مدل‌ها رو بریم. مدلی که پیش از ما به سان ما بی‌شمارها خطا کردن، سرشون با شمشیر زدن.